بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد سيما إمام زماننا حجة الله العظيم، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. در جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم آقای علامه هندی 84 آیه در ارتباط با افضلیت امیر المؤمنین نقل کرده که ما همه را بحث کردیم، و بعدم آقای مظفر فرمودن 4 آیه دیگه هم در لابلای حرفای شما بود، این میشه 88 آیه، و من هم 12 آیه اضافه میکنم که بشه 100 آیه. 100 آیه اثبات افضلیت امیرالمومنین را دارد. خب این صغرای مسئله. کبراش هم این از خودتون میگید که الافضل هو الامام. این وقتی گفتم میپرسن که خلافت ابوبکر بر چه اساسیه، میگه ایشون افضل الامه است. حالا گاهی صحبت شورا رو میکنید، گاهی صحبت اجماع میکنید، ولی عمده دلیلتون افضلیته. وقتی که ثابت شد طبق آیات شریفه‌ای که ذیلش خودتون روایت نقل میکنید، ثابت شد که علی ابن ابی طالب افضل الامه است، یعنی صغرا محقق شد، کبراش هم باید ملتزم بشه. خب آقای مظفر 12 آیه را نقل می کنن. من به بعضی از این آیات در جلسه قبل اشاره کردم. آیه شریفه ان الله، آیه 4، ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار. خب کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اینا خداوند اینها رو وارد بهشت میکنه. لباسشون هم حریر. و هدوا الى الطيب من القول و هدوا الى صراط المستقيم. این آیه را میفرماید که نگاه کنید تفاسیر اهل سنت، تفاسیر خودتون رو نگاه کنید، ببینید این هدوا الى الطيب من القول، هدوا الى صراط المستقيم، این شأن نزولش کیه؟ راجع به کی نازل شده است؟ خب ایشون چند تا، خب از حاکم نیسابوری، از ابوذر نقل میکنن که گفته است که نزلت یوم بدر فی علی حمزه عبیده، اینان حدود طیب. و اون آیه دیگه فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اونها ثیاب من لباس من حریر، اینا ثیاب من نار. اینا کی هستن؟ عتبه، شیبه، ولید. اینا آقای چی نقل میکنه؟ آقای حاکم از ابوذر. با سیوطی نقل میکند از عبد بن حمید. با سیوطی نقل میکند از چند تا مدنک، بخاری، مسلم، ترمذی، که راجع به این هاست. و خود امیر المؤمنین هم میفرماید که من اولین کسی هستم که اکثول خصومه، با اینها من درگیر میشم. خب اینها رو که نقل میکنند، میفهمد که خود این آیه دلالت دارد بر اینکه علی ابن ابی طالب اهل بهشت و علمم به این معنا داشت، چون علم الکتاب دارد و قرین کتاب است. خب حالا شما اینجا بیاید بفرمایید که خب راجل امیر مؤمنینه، اهل بهشت است، بیاید بگید که خب ما روایات دیگری هم داریم که کسان دیگه هم اهل بهشت هم. همون عشره چی میگن؟ عشره مبشر. ایشون در صفحات 115 تا 117 این بحث را مطرح کردن و مفصل هم مطرح کردن. و ما دیگه مراجعه نمی کنیم چون بحث قبلا گفتیم. اولا این اشاره مبشره که میگید اینو نه بخاری نقل کرده نه مسلم نقل کرده است و ملاک شما این دوتاست. روایتی به نام اشاره مبشره، عمر ابو بکر فی جنه، عمر فی جنه، عثمان فی جنه، علی فی جنه، طلحه، نمیدونم زبیر، نمیدونم سعد وقاص، نمیدونم همچین روایتی که شما روش مانور میرید در مسلم و بخاری نیامده. این اول. وقتی هم که ما از شما میپرسیم که حدیث قدیر، شما به ما گیر میرید، میگید این حدیث قدیر را بخاری نیاورده، ملاکتون بخاریش، اینم بخاری نیاورده. وقتی قضیه ازدواج ام کلثوم میشه مانور میرید، ما اصلا میپرسیم بخاری آورده مسلم آورده؟ نه. پس شما چطور مانور میرید چیزی که نه کتاب صحیحین و نه صحاح؟ این یه مسئله، نکته اول که باید قضیه را حلش کنیم. نکته دوم مسئله این است که خودتون نقل میکنید که پیامبر اکرم به کسان دیگه هم بشارت داده، به 30-40 نفر بشارت داده است. وقتی که به اونها بشارت داده باشد دیگه چه امتیازی برای ایده هم؟ این هم جز همون 40 نفر است. به زنها بشارت داده است، به 20 از زنها بشارت داده، دیگه چه امتیازی برای اینها؟ سوال نیستم با حدیث با سند صحیح خودتون نقل میکنید که پرسیدن از سعد وقاص، همین که میگه جزء عشره مبشر، ازش پرسیدن که آیا پیامبر اکرم به کسی بشارت بهشت داد؟ میگه نه، فقط به عبدالله السلام، به احدی بشارت بهشت داده نشده. رابعا همین روایت رو که شما نقل میکنید کنارش روایت دیگه نقل میکنید که جبرئیل آمد به پیامبر اکرم فرمود که عرض کرد که آمدم به تو بشارت بدم، هر کس شهادتین گفت اهل بهشت. بسیار خوب. بعد میگه پیامبر بهشون گفتم که و این سرق و این زنا، اختلاس بکنه، دزدی کنه، زنا کنه. جبرئیل گفت و این سرق و این زنا، دوباره گفتم درست فهمیدم؟ و این سرق و این زنا، و بله و این سرق و این زنا و این شرب الخمر، خمارم باشد. خب وقتی که بهش در بهش به این گله گشادیه، مشروب خارا، اختلاسگرا، دزدها، زناکارا، اینا همه در بروشون بازه. وقتی که در بروی زناکارا و اینا بازد، این چه افتخاریست برای ده نفر؟ این چه امتیازیست برای ده نفر که بگید اینا عشره مبشر است؟ و اینم باز برای من بیان کنید اشکال بعدی که عشره مبشره خود ابوبکر به این استناد کرده، مثل قضیه غار. هی میگید غار، ابوبکر تو غار بود، یه جا برم بیار که ابوبکر گفته این من تو غار بودم. یا نبوده یا افتخار نیست، چون اگر بوده افتخار باشه وقتی که قضیه مهاجر انصار پیش آمد کرد و ابوبکر شروع کرد به نقل مفاخر خودش، به کمتر از این استناد کرد، گفت من عرب هستم، من فامیل پیامبرم، من مهاجر هستم، اینا رو گفت. خیلی عرب بودن، خیلی فامیل پیامبر بودن، خیلی مهاجر بودن. خب اگر واقعا قضیه به نام غار بوده، خب چرا به این تمسک نکرد و این قدم شما رو روش برید؟ اگر قضیه به نام عشره مبشره، چرا به اون تمسک نکرد؟ و اصلا این عشره مبشره کی مطرح شد؟ نگاه کنید در روایات، در تاریخ نگاه کنید، عشره مبشره در زمان معاویه مطرح شد. اون دوران طرف میخواست خودشو تبرئه کنه که متهم نشود به این که علی دوست است و نمیدونم دشمن خلافاست و دشمن این مطرحش کرد. و سندش هم مشکل دارد، خب پس اون حساب روایت عشر مباشر با کرام الکاتبین در اینجا این آیات خودتون میدید که بشارت به بهشت است، به امیر المؤمنین علیه السلام جزء بهشتیان است. بعد میفهمد که روایاتی که یه همچین بیانی داشته باشه و دست بگذارد روی یه نفر بگه تو اهل بهشتی، پیداست این بالاخره یه امتیاز بالایی داره، یه تفوقی بر دیگران داره که خدا دست میده میگه تو اهل بهشت هستی، نه کلی تو آدم اهل بهشت. و وقتی که اهل امتیاز پیدا کرد و از دیگران ممتاز شد، خب میشه افضل و الافضل هو الامام. آیه پنجمی که ایشون بهش استناد میکنن این آیه است: افمن وعدناه وعدا حسنا. انشاءالله این آیات تا دوازده تا تمام بشه دیگه بعد وارد روایات میشیم که دنیایی از بحثه. افمن وعدناه وعدا حسنا، قصص سوره و آیه 61، اون کسی که ما به او وعده حسن دادیم، فهو لاقیه، این وعده هم خواهد دید. کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، آیه این مثل اون است که دنیایی بهش دادیم، اموالی بهش دادیم، زمین بهش دادیم، چی بهش دادیم. ثم هو یوم القیام من المحضرین، روز قیامت اینو بازخواستش میکنند برای جزا و عقاب، یا او رو به سیق میکشنن الی النار، محضر الی النار هستن. خب خدا میخواد بفهمد اینی که دنیای ما بهش دادیم و قیامتش جهنمه، قیامتش بازخواسته، این مثل اون نیست که ما به او وعده حسن دادیم و وعده رو نتیجهش هم خواهد دید، لاقیه. خب شما نگاه کن در کتب اهل سنت و شأن نزول داره دیگه، هر آیه آقای واحدی صاحب اسباب النزول از قدیم ترین مؤلفین اهل سنت، 200 خورده ای بوده، ایشان از مجاهد نقل میکنه میگه نزلت این آیه با دو بخشش، قسمت اول وعدا حسنا فهو لاقی، قسمت دوم متعناه بعدش ما من المحضرین. گفته است که این آیه نزلت فی علی و حمزه و ابی جهل، راجب به این سه نفر است، قسمت اول راجب به علی و حمزه است و قسمت دوم راجب به ابو جهل. آقای مظفر میفهمد اینم مثل آیات قبله، وقتی که دست میگذاره خداوند عز و جل روی این دو نفر، خب پیداست این امتیاز دارن، اینا بر دیگران تفوق دارن. البته نسبت به حمزه نه خودش ادعای امامت کرده است و نه کسی ادعای امامت برای ایشون کرده است و نه ادعا کردن که افضل از علی بن ابی طالب است، فقط میمونه کی؟ خود علی بن ابی طالب. وقتی که شد افضل، الافضل هو الامام. آیه ششمی که باز نقل میکند سوره مجادله است: اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا در قلبشون در دلشون نوشته شده است که اینها مؤمن هستند، و ایدهم بروح من، اینا کسانی هستند که خداوند از درجا تاییدشون کرده است، و یدخلهم جنات، اینا اهل بهشت هستند، جناتی که تجری من تحت الانهار، تا کی هستن؟ خالدین فیها. خب این آیه راجع به کیه؟ کشاف زمخشری نگاه کنید، زمخشری از متعصبین اهل سنت است، به قول آقای امینی رحمت الله علیه سه نفر چهار نفر هستن که گناه موندن اهل سنت بر تسنن به گردنشون، یعنی اگر این سه چهار نفر نبودن با این همه استدلالات و این همه برنامه های علما، اینا همه شیعه می شدن، ولی اینا کاری کردن که بمونن در تسنن. یکیشون زمخشریه، صاحب کشاف، خیلی متأثر. خب ایشون تصریح میکنه میگه این آیه اولئک کتب فی قلوبهم ایمان نزلت فی علی بن ابی طالب، این راجع به امیر المؤمنینه و حمزه و عبید ابن الحارث. ما عبیده را دیروز دارن بحث کردیم مفصل. خب اینها سه نفر رو کشتن در جنگ بدر، قتل و عتبه و شیبه ابن ربیعه، بچهای ربیعه رو که اونا سینه سپر کرده بودن که بیاد پیامبر اکرم نیروهاشو بیاره در برابر ما کسانی که هم تراز ما باشن بیاره، پیامبر اکرم این ستا رو فرستاد، اینا رو کشتن. بله، عتبه و شیبه و الولید، این ستا. خب از اینجا این نکته اشکالی به نظر میاد. پس ببینید آیه راجع به این سه نفر است و بشارت بهش داده است و این تأییدات هم براشون من اشکال کنید، دیدید که پس باید حمزه هم امام باشه، عبیده هم امام باشه، راجع به اونا هم نازل شده. جواب میدیم که میفهمد که اولا شکی نیست که اینها مفضولن نسبت به علی ابن ابی طالب، هیچ کس نگفته اینا افضل از علی هستن و امامت مفضول بر بله فاضل خلاف عقل، مگر حرف آقای ابن ابی الحدید الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، حرفی است که نه سنی میزنه نه شیعه. سنی هیچ وقت نمیگه ابوبکر و عمر مفضول من علی، شیعه و هیچ وقت نمیگه خدا مقدم داشته، هیچ وقت. و شیعه هم هیچ وقت همچین حرفی رو نمیزنه که بگه کار خدا بوده و خدا اینا رو انداخته جلو، یه حرفی میزنه، حرف یه ربطی میزنه که هیچ کس قبول ندارد. بگذاریم، ایشون میفهمد که اولا اینها مفضول هستند و امامت مفضول فاضل درست نیست، ثانیا اینها موتشون قبل از بله الى ان موتهما قبل از امامت امیرالمومنین، فلا مورد لامامتهما، حتی لو قلنا به ام، حتی اگه بگیم ممکن بود ولی فعلیت نداشتن، اینها از شهید شده و رفته بود. آیه بعدی آیه هفتم، و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اعراف. این خیلی آیه عجیبی است، متاسفیم بعضی خودشونه به خواب زدن و این همه فضائل محکم را ندیده گرفتن و سعی میکنن علی ابن ابی طالب تحت شعاع دیگران قرار بدن. سوائق المحرقه ابن حجر هیتمی که از متعصبین، اسم کتابش هم فوقش، چی اسمش؟ فرد علی اهل زندق، زندق یعنی شیعه، نمیگه شیعه، میگه رد زندیق ها. این آقایی که متعصبه در کتابش چندین آیه میاره که میگه اینا راجع به اهل بیت. 13 آیه ای که در طبق تسلسل خودش میاره همین آیه است، میگه هذه الآیه هی الثالثه عشره من الآیات الوارده فی اهل بیت، جدا یا 13 آیه است که راجع به بزرس قاطع هم میگه. خب مدرک چی آقای هیتمی؟ میگه سعدوی که حافظ 27 فوت شده است، زمان قبل از زمان شیخ توسی بوده است. میگه سعدوی در تفسیرش از ابن عباس این آیه را آورده و بیان کرده، گفته اعراف موضع عال من الصراط، یه جایگاهی است بلند کنار صراطه، اونجا کی هست؟ علیه العباس، حمزه، علی، جعفر. اینا چیکار میکنن؟ افرادی را که مورد عنایتشون هستن از صراط نجات میدن. صراط روایتش نگاه بکنید، از چی میگم؟ از شمشیر برنده تره و ام منکم الا واردوها، همه باید از اینجا عبور کنن. 50 ایست بازرسی هم داره، هر ایست بازرسی 1000 هم طول میکشه. یا من کان مقدار رو اندرب بکه چقدر؟ 50,000 خب الان از ایستگاه اول خود چه خلاص کنه؟ ایستگاه دوم چی؟ دوم خلاص کنه؟ سوم چی؟ 50 تا. ما نیاز به یک چی میگن؟ عبور میگن به اصطلاح خط عسکری، خط نظامی میخوان. خط نظامی چیه؟ مهرس که از امیرالمومنین بخوره، مهر خود میگن آقا تو بدون تفتیش رد شو برو. چی میگن به اصطلاح وی آی پی؟ اصطلاح خاصی ما از خط ویژه، خط ویژه برو کارت نداری. این اعراف، اعراف اینه، به جایگاهی است اونجا نظارگرم میپان افرادی که قبلا در دنیا ارتباطی با اهل بیت داشتن، مرید اهل بیت علوی اهل بیت اینا رو میگن رد شد. بالاخره شفاعت عصا یبعثک بله ربک مقاما محمودا ولسوف یعطیک ربک فترضى. همین است، این است. انا این یعرفون محبیه، اونجا استادن نظاره گرم محبین خود چنه میشنسن. تو بیا بیا از کجا میشنسنش؟ به بیاض وجوهی و شیعتک علا عبارته بخانی و شیعتک علا منابر من نور مبیضت وجوه هم حولی چهره هاشون مشخص روشن. و یعرفون مبغضیهم بسواد الوجوه، تجسم عمل دیگه. دشمنی با امیر المؤمنین تبدیل میشه به چی؟ به سیاهی. یکی از عراقی ها در جبهه فاق او برای من تعریف کرد و خیلی وقته، من 36-37 سال کرد تو جبهه برام تعریف کرد. دوباره هم مدت قبل دیدمش، باز ازش خواستم دوباره برام تعریف کنه. گفت من از عراق رفتم مصر از هر درس بخونیدم. یه وقت استاد کلاس 30 نفر بود، استاد احضارم کرد تو دفتر. بس میخوام سوالی بکنم بدم بفهم تو شیعه نیستی؟ بدم شیعه چه؟ بدم درس بکنم. گفت نکنم تخفی نکنم تو شیعه ای کجا فهمیدی؟ از نورانیتی که تو چهرت هست و اونایی که قلبشون به نور علی منوره بر چهرشون ظاهر میشه و من برای تو درس میگم نه برای اینا. قد فهمیدی؟ نورانیت در چهرت هست روشن. حالا اینجا میفهمد که دشمنانشون رو در اعراف که هستن با سیاهی چهره میشناسن، دوستانشون هم با سفیدی چهره. همین حدیثا ینابیع المودّة که 2300 سال قبل فوت شده نقل میکنه، البته زیاده هم داره. همین مطلب را کشف القمه نقل میکنن. حالا بگید کشف القمه کتاب شیعه است؟ بله کتاب شیعه است. مقدمش نگاه کنید، میگه من مطالب از سنی ها میارم. اربیل خودش در بین اهل سنت در اربیل بود، از شمال عراق با اهل سنت کار میکرد، لذا خیلی آرام حرف میزنه و آرام میزنه. کتابش خیلی کتاب قدیه، مقدمش هم میگه من از اهل سنت نقل میکنم. خب میگه که در کشف القمه این رو آورده است. بعد از اون آیه دیگرم آورده، ونادا اصحاب اعراف رجالاً یعرفونهم بسیم، اصحاب اعراف اعلام میکنن آقا تو بیا تو بیا، اینا رو میشناسن. از کجا میشناسن؟ یعرفونهم بسیماهم. از ابن مردوی، از بزرگترین، یکی از بزرگترین مفسرین اهل سنت است و از قدماست. 323 هجری فوت شده، یعنی دوران غیبت صغرا بوده و ایشون راجبش گفتن هو اکبر من ان تدل علی و علا فضله و علمه و اشهر بالکثره و ثقه من ان یوسف حدیثه. ما بیم راجب ایشون صحبت کنیم بلا تشبیه بلا تشبیه. اینا ابن مردوی اینجوری، ما فرض مثلا به قمر بنی هاشم بگیم چی؟ چون ثقه است، چون آدم خوبی بوده. اصلا این کلمات در شأن ابوالفضل چیه؟ کوچکه. ابوالفضل علیه السلام بالاتر از این کلماته، از کلم بلا تشبیه. نسبت به ابن مردوی هم همینه، میگن میگن چی میخواد راجع به ایشون بگی؟ الفاظ این عبارات در حق ایشون کوچکه. خب ابن مردوی از امیر المؤمنین به سند خودش نقل میکنه که امیر المؤمنین فرمودن نحن اصحاب الاعراف، و علی الاعراف که میگن ما اونجایی نیستیم، ما اونجا نظاره گر هستیم. من عرفناه بسیماه ادخلناه الجنه. هر کسی که ما از چهره شناختیم میگیم تو بیا برو بهش. علی قسیم الجنت و النار که میگن اینه. خب سه تا روایت ما برای شما نقل کردیم که صحابه اعراف علی ابن ابی طالب دلالتها بر امامت امیر مومنین واضحه. چرا؟ چون در بین میلیاردها انسان و میلیونها وسیع، میلیونها و بالاخره انسانهای ولی مخلص خداوند عز و جل، ایشون رو اونجا، مگه اونجا کسی میتونه از پیش خود قدمی برداره؟ مگه میتونی اونجا حرفی بزنه؟ لمن الملک، کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه. خدا میفهمد بالله الواحد القهار، اونجا میفهمد علی تو برو اون بالا بیس. یعنی چی؟ یعنی رفعت شأن دارد، یعنی تفوق بر دیگران دارد، یعنی افضل از دیگرانه. وقتی که افضل از دیگران شد هو الامام. خب حالا بیاید بگید عباس هم اونجا هست، عباس هم نیست. بگیم که عباس نزد ما اصلا صلاحیت امامت نداشته و ندارد، با اینکه بعد از پیغمبر اکرم هم بوده، از مسلماته. ما داریم اینجا جدلا حرف میزنیم، روایت از عامه است. عامه عباس خیلی بزرگ، از نظر ما عباس مشکل داره. و من سالی گذشته راجع به ایشون صحبت کردم، چون میفهمد که و وضوح دلالت هذه الروایه على كونه من اهل الجنه و ذلك لعدم علمه بانه ولو فرض، بالاخر فرض کنید که ایشون اهل بهشت است و جاش هم اونجاست، اما شکی در مفضولیت عباس نیست. هیچ کس نگفته است که عباس از امیرالمومنین بالاتر است. شما نگاه کنید فرهنگ اهل سنت را، اینا نمره افضلیت به سه نفر یا چهار نفر میدن، خلیفه اول، بعد خلیفه دوم، بعد بحث میکنن که خلیفه سوم است افضل یا خلیفه چهارم است افضل. تو این بحث، حالا اگرم بگن خلیفه سوم افضل است بعد از افضلیت عثمان، کیه؟ علی. کسی دیگه نگفته، همه همینه میگن. و عباس همون وقت هیچ وقت هیچ کسی نگفته است که عباس چیه؟ افضل از خلفاست یا افضل از امیرالمومنین. پس این قضیه مسلم است. من نکته آخر را اشاره کنم به دیگه تفصیلاتشم برای جلسه شنبه اگر زنده موندیم. آیه هشتم سوره جاسیه است، الجاثیه آیه 21. ام حسب الذین اکترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات. به اصطلاح تو رژیم فقط جزء جاده صافکنهاشون بودید، جزء سواقشون بودید، جزء نیروهاشون بودید، جزء گاردشون بودید، چیزی بودید. خب حالا نظام تو رو بخشی توقع داری که تو رو دست تو رو بگیره ببره بالا بالا بالا، ها یکی دونه میشه اینجا. خدا رو شکر کن که تو رو بخشیده کارت میدن. ما توقع بکنی که پوست های کلیر به تو بدن، یه توقع بی جاییست. خدا میفهمد که ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اینه که غرق در گناه بودن، اینه که گناه کارم. اینا توقع دارن که قرارشون بدیم در ردیف الذين امنوا وعملوا صالحا. شما سرپا گناه بودی، سرپا شرک بودی، سرپا فساد بودی. حالا طبقه دوم شما کنار دیگران بگذارید، رازی میدونید. بعضیا میگن ایشون شیعه، شیعه نیست، از متعصبین هم هست، ناصبی هم هست، استدلال هم دارن براش، هر وقتش نیست. ایشون مطلبی رو در تفسیرش مفاتیح الغیب از کلبی نقل که گفت این آیه نزلت فی علی و حمزه و عبیده و فی ثلاثه من المشرکین اجترحوا السیئات، راجع به سه تا از مشرکین عتبه و شیبه ولی کالذین آمنوا، راجع به این سه نفر است، امیر المؤمنین حمزه و عبید. سبت ابن جوزی رو چقدر میشناسید؟ این نوه ابن جوزی، ابن جوزی سراپا تعصبه، صاحب المنتظر، صاحب اون صفت الصدمه، سراپا تعصبه. نمیدونم از آدمای مجهول به عنوان آدمای خوب حرف میزنه، توضیح میده، یا انسان های عارف های نمیدونم اسمش هم بلد نیست. قبری دارد، ازش توضیح میده و تعریف میکنه، از امام کاظم اسم نمیبره، از امام رضا اسم نمیبره. یا آدم متعصبی. خداوند عز و جل به او یک نوه دختری داد، سبت که میگه نوه دختری بود، حفیظ که میگه نوه پسری، یه نوه دختری بهش داد که در برابرش مناسب نمیدن. شافعی بود، سبت ابن الجوزی صاحب مرآت الزمان و اخبار الزمان و صاحب تسکر. این با جدش درگیره و گلاویزه. در تسکره نگاه کنید، در تسکره سبت ابن جوزی میگه این آیه نزلت فی علی، نه اون دو نفر دیگه، خصوص علی ابن ابی طالب. خب آقای مظفر میتواند که خب وقتی این آیه دلالت دارد بر عدم مساوات بین مطیع و بین عاصی، و شکی نیست که ان غیره، اونی که گناهکار بوده علی نبوده که، غیرش بوده، آیه میفهمد که این دوتا ردیف نیستن. و این آیه میگه راجب علی ابن ابی طالبه، و اینی که گناهکار بوده از اشتراح و سیاد قطعا علی نبوده، پس کی باید باشه؟ طرف مقابل. پس این آیه در مقام مدح علی ابن ابی طالبه. بعد میفهمد که اذ لا اقل، میگه این کسانی که اون طرف بودن گناهکارم، کمترین گناهشون چیه؟ فرار از جنگ. در جنگ بدر فلانی اصلا شرکت نکرد، در جنگ احد پیامبر رها کردن و فرار کرد. فرار از جنگشون هیچ کس در شک نداره. خود جناب خلیفه اول میگه من اولی کسی بودم که برگشتم. حالا تو همینش هم راست نمیگه. یعنی چی اول کسی بودم برگشتم؟ یعنی چی؟ یعنی منم جزء فراری ها بودم. خب شما یک جا برم بیارید که امیرالمومنین تو این جنگ های پیامبر کم فرار کرده باشد، عقب نشینی کرده باشد، یا از پشت زخم خورده باشد، یا اصلا از پشت چی میگن؟ زره؟ زره داره. اصلا پشت حضرت زره نداشت، زره طرف. چرا؟ چون حضرت به دشمن پشت نمی کرد، معنا نداشت که پشت کنه. خب شما اون طرف ببینید، و رسول یدعوه، ای پیامبر در جنگ احد اعلام میکنه من هستم، نمردم، پشت نشدم، من زندم. یک نفر میگه در جنگ حوازن و سقیف نگاه کن، لااقل اشترق و سیئات، مرتکب گناه شدن، لااقل هیچ گناهی را به حساب نمی، ای که گناه بوده، ای گناه که مرتکب شدید. خدا چی میفهمد؟ خیال میکنید گناهکارانتون با کسانی که آمنو و عمل صالحات یکی هستن؟ نه، یکی نیست. آیم راجب کیه؟ راجب امیر مومنین. مولام که گناهی نکردن، پس شد چی؟ این آیه مد راجب مولاست و در مقام بیان فضیلت و افضلیت ایشون است. هیچ کس این مقامات که داشت نداشته است. و وقتی که مساوی نشد امیر مومنین با اونا، اونا با امیر مومنین مساوی نشدن، خب این میشه چی؟ لا یساوون، مولا برتر است. و دیگه برتر شد فهو احق منهم بالخلافه. در اینجا خب آیه نهم و دهم هم هست، من اشاره کنم، خواستم راجع به ولی صحبت کنم، دیگه وقت دارم اجازه نمیده. این آیه رو من سریع بخونم، سوره والضحا ولسوف یعطیک ربک فترضا. مشکل ما این است که گاهی خود زنی میکنیم. چرا؟ چون خود کمبینیم. مرغ همسایه غازه، کتاب هامون خودمون تو سرش میزنیم. ولش کن بهار الانوار، یه جوری میگه ولش کن، خیال میکنه خودش خاتم المحققینه، اصلا به حارم نمیدونه چیه، خوردنیه پوشیدنیه، اصلا نمیشناسه به حارم، اصلا نخونده به حارم، مطالعه نه بخونم نمیفهمه، ارکان به حارم. اما میگه طبری تعظیم تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون یه جوری میگه، خانمتون براخره ایشون متخصص این فن. ابن خلدون کیه؟ تو مقدمش نگاه کن، اهل بیت نبی رو با خوارج ردیف میکنه، میگه اینا مثل خوارج هم و ما بینیا و فقهشون مثل فقه خوارجه و خدا ما رو بینیاز کرده از اینها، همطوری که از خوارج. اینه ابن خلدون و اون علامه مجلسی میگه من فازه چون میگم فتیله روزخونی و مصاحبه اهل بیت رو اینجا بیارم پایین، خیلی مطبع خشخاش نمیگذارم مثل کتاب های و بعد جلده دیگه که همش با دقت سند کذا، اینجا نه آرامتر فازه میکشم فتیله میکشم پایین. برای چی؟ که خداوند عز و جل من شریک ثواب گریه کنندگان برای امام حسین بکنم، شریک باشم در ثواب مده ها که میخونه، روزه خونه که میخونه. این میذاریم کنار، به اونهی میگیم ابن خلدون من بر را آلوده میکنیم به اسم این کسانی که خودشون مشکل دارن با اهل بیت علیه السلام. این خود کم بینی و این بزرگ شمردن دیگران زایده بی اطلاعی خود ما، یه طلبه توی حوزه کیمیا چقدر از این مباحث آیات بلده. کتاب نقد ادله ما رو نگاه بکنید، نقد ادله خلاف 10 تا آیه است یا 9 تا، اگر تونستم بیش از این بیارم 9 تا یا 10 تا آیه است، مانور روش میدن که اینا راجع به خلاف هست، همش هم مورد مناقشه است، یک دون آیه استدلال به او از مناقشه سالم نمونده. نه اینجا چند تا آیه آورده ایشون؟ چند تا آیه شده کلا؟ 100 تا، 100 تا آیه در اثبات افضلیت امیر المؤمنین، 8 تا و 8 تاشو که علمه آورده 12 تاشو شما آورده، چند پیش ما دید؟ تازه ایشون در مقام عجله بوده، نه مقام استقصا. مقام استقصا را باز استقصا نکردن اون سنی حنفی، شواهد تنزیل حس کنه، نگاه کنه 211 تا آیه دیگه، چند تا شما دیدید؟ نه که نرم ما ندیدیم، نخوندیم، مطالعه نکردیم، یه شبهه که میشه زود تحت تاثیر بله فلانی فتوحات کرده است، مولا فتوحات نداشته، فتوحات کرده است، پس کذا است. به من بگو کجا پیامبر اکرم تأثیر بر فتوحات کرد، به من بگو پیامبر اکرم اگه ملاک فتوحات باشه پس از پیامبر من بالاتره، چون پیامبر فتوحاتی نداشت. اگه ملاک فتوحات باشه معاویه از اینا بالاتره، اگه ملاک فتوحات باشه عباسیین هارون از همه اینا بالاتره. ابرا چی میگفت؟ میگفت که هر جا میخواد برید ببارید، ملک منه و خراج اون ملک به من برمیگرد، مالیاتش به من برمیگرد. این هارون بود، دوران هارون، فتوحات اون دوران که از همه دوران بیشتر و بالاتر بود. یه جمله اگر این نبود، من نمیخوام موضع بگیرم پدرم، من میخوام دفاع کنم، اگر این نبود ما اسلام امروز نداشتیم که علم غیب داریم، اگر این نبود ما زودتر مسلمان شده بودیم. تصرفات و برخوردهای خشن اینها بود که ایرانی ها را تاروند، وقتی که 70,000 نفر را میکوشی، وقتی که آب سد را میبندی، طرف های کرمانشاه کجا بود؟ بعد میگی که میخوام اینجا خون جریان پیدا کنه نه آب، 70,000 نفر دستاش را میبندید، یکی یکی میزند و همتو خون لخت میشه دیگه، جریان پیدا نمیکنه. بعد برمیگرده اون که یک به خالد میگه، میگه بابا بابا خون لخت میشه، جلن پیدا نمی کنه، دقیقا گوشه صد باز کن که مخلوط بشه، تازه قبول میکنه. اسلامی که آمد تو ایران اینجوری بود. اگر ای اسلام نبود، این برخورد نبود، و اسلام چهره واقعی که زودتر از این مسلمان میشد. حالا که مسلمان شد، چرا اسلام اونها را قبول نکردن؟ چرا اسلام علی را قبول کرد؟ تو که علم غیب داری، منم علم غیب دارم. علم غیب تو چیه؟ اگه فلانی نبود ایران مسلمان نبود. منم علم غیب دارم. چی میگم؟ بگید. زودتر مسلمان شده بود. شما اسلام داعشی تحویل دادید. اسلامی که برای انسان ارزش قائل نیست، و اسلام رسول الله تحویل داد. خب اینا در اثر این است که متاسفانه اطلاعاتمون کمه، و این درس ها را حاشیه‌ای میدونیم، جنبی میدونیم. بذار با یه شبهه که برخورد کردیم چی میگن دسته تسلیم میبریم تا برسیم به نکات بعد.